پیرمرد آلمانی که حرکات منظمی داشت و با عدم اعتماد به اطراف خود نگاه می کرد داخل شد. به مجروح نزدیک شد. نبض او را در دست گرفته سرش را با دقت معاینه کرد. سپس با کمک کاترین پیراهن خونالود را بیرون آورد، سینه مجروح را برهنه نمود. در طرف راست چند استخوان دنده خرد شده بود. در طرف چپ سینه در محل قلب لکه سیاه زردنگی که جای لگد اسب بود دیده می شد. دکتر ابروها را در هم کشید. پاسبان به او گفت که میان چرخ درشتی گرفتار شده و تا 30 قدمی کشیده شده بود. پزشک آهسته به راسکولنیکوف گفت: عجیب است که تا به حال زنده مانده. راسکولنیکوف گفت: چه عقیده‌ای دارید؟ دکتر پاسخ داد: از دست رفته است. آیا هیچ امیدی نیست؟ نه، کمترین امیدی باقی نیست. نفس آخری را می کشد. سرش جراحت خطرناکی دارد. ممکن است از او خون گرفت، ولی بیفایده است. یقیناً پس از 5-6 دقیقه دیگر خواهد مرد. با این حال خون بگیرید. می گیرم، اما به شما می گویم که هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. در این اثنا صدای پایی از میان راه رو شنیده شد. یک نفر کشیش سپیدمو در آستانه در ظاهر شد. آمده بود که آخرین مراسم مذهبی را برای مریض انجام دهد. پزشک جای خود را به کشیش داده و چشمک پرمعنایی به او زد. راسکولنیکوف از پزشک خواست لحظه دیگر بماند. دکتر شانه‌ها را بالا انداخت، اما تقاضای او را پذیرفت. همه کنار رفتند. اعتراف مرد محتضر زیاد طول نکشید. مارمولادوف در حالی نبود که چیزی بفهمد، زیرا نمی توانست جز صداهای مقطع و نامفهوم چیزی بر زبان آرد. کاترین در گوشه نزدیک بخاری بر زمین زانو زده و دو طفلش را هم نزدیک خود به زانو در آورد. لیدچکا می لرزید. پسر کوچک با لباسهای پارهی بر زمین زانو زده به تقلید از مادرش علامت صلیب می کشید. روی کف اتاق تعظیم نموده پیشانیش را بر زمین می گذاشت. به نظر می رسید این عمل برای او لذت مخصوصی دارد. کاترین لبها را گزیده از ریزش اشکهای خود جلوگیری می نمود. در حالی که گاه گاهی پیراهن بچهش را مرتب می کرد نماز می خواند. بدون اینکه نمازش را قطع کند یا از جایش بلند شود، توانست دستمال سینه را از میان گنجه بیرون کشیده و شانه های برهنه دخترک بیندازد. در این ضمن در اتاق به وسیله اشخاص کنجکاو تازه واردی باز شده، عده تماشاشی در راه رو زیادتر می شد. تمام مستأجرین طبقات مختلف عمارت آنجا گرد آمده، اما از آستانه در جلوتر نمی آمدند. این صحنه فقط به وسیله ته شمعی روشن شده بود. در این لحظه پولنکا که دنبال خواهرش رفته بود به سرعت از میان جمعیت راه رو عبور کرد. هنگامی که داخل اتاق شد از بس دویده بود به زحمت می توانست نفس بکشد. پس از اینکه دستمال سر خود را برداشت، مادرش را جستجو کرده به او نزدیک شد و گفت: او را در میان کوچه دیدم، از سایه می آید. کاترین او را نزد خود نشانید. در این اثنا سونیا با کمرویی میان جمعیت راهی برای خود باز می کرد. حضور او در این خانه که تصویری از تیر بختی و یأس و مرگ بود اثر عجیبی نمود. با اینکه لباسهای او ساده بود، مانند زنان ولگرد پیاده روها خود را سبک و جلف ساخته بود. دختر جوان چون به در اتاق رسید از آستانه عبور نکرد. نگاهی وحشت زده به داخل اتاق انداخت. متوجه نبود که لباس ابریشمی مستعملی که از کهنه فروش خریده و رنگ جلف و دنباله بلندی دارد مناسب این مکان نیست. پیراهن گشادش تمام عرض در را گرفته و کفش‌های زننده‌ای به پا داشت. با وجود اینکه احتیاجی به چتر نداشت، چتری هم در دست گرفته بود. بالاخره کلاه حصیری مزهکی که با پر سرخی مزین شده بود به سر داشت. زیر این کلاه کج صورتی ناخوشحال و بیرنگ، وحشت زده و دهانی باز و چشمانی که از دهشت بی حرکت شده بود دیده می شد. سونیا 18 ساله و کمی ضعیف بود. موهای خرمایی و قدی کوتاه داشت، اما زیبایی و چشمان درشتش شایان توجه بود. نگاه خود را به سوی تخت خواب و کشیش متوجه نمود. او هم مثل پلنکا به واسطه تند راه رفتن به سرعت نفس می کشید. بالاخره چند کلمه‌ای که مردم آهسته به یکدیگر گفتند به گوشش رسید. سر را پایین انداخته از آستانه عبور کرد و نزدیک در ایستاد. پس از اینکه مراسم تقدیس محتضر تمام شد، زنش به او نزدیک کردید. کشیش تصور کرد لازم است پیش از رفتن با چند کلمه کاترین را تسلی دهد. زن بیچاره بچه را نشان داده به تلخی گفت: اینها چه خواهند شد؟ کشیش گفت: خدا رحیم است، به یاری خداوند متعال امیدوار باشید. زن گفت: آه خدا رحیم است، اما نه برای من. کشیش سر را تکان داده گفت: خانم، این گفتار شما گناه است. شاید اشخاصی که بدون قصد حامی شما را از دستتان گرفتند، لااقل برای تلافی خسران مادی که به شما متوجه شده مبلغی به عنوان خسارت به شما بدهند. کاترین خشمناک شده گفت: نمی فهمید؟ برای چی به من خسارت بپردازند؟ او مست بوده، زیر پای اسب‌ها رفته. برای من او جز سبب رنج و اندوه و چیز دیگری نبود. او حامی من نبود. هر چه داشت مشروب می نوشید، پولهای ما را می گرفت و در میخانه تلف می کرد. خدا ما را از دست او نجات داد. مرگ او برای ما یک نوع خلاصی است. کشیش گفت: خانم، باید شخصی را که در حال نزع است ببخشید. این نوع افکار گناه است، گناهی بزرگ. کاترین در حالی که با کشیش صحبت می کرد مشغول مواظبت از مجروح بود. به او آب می داد و عرق و خون سرش را پاک می کرد و بالش هایش را مرتب می نمود. آخرین کلمات کشیش او را خشمگین نمود. گفت: ای بابا، اینا حرف است، بخشیدن. اگر امروز زیر درشکه نمانده بود و مست به خانه می آمد، چون جز پیراهن کثیفی که پوشیده از دیگر پیراهنی نداشت، مجبور می شدم هنگام خواب پیراهن او را با بچه ها و با لباس بچه ها همه را با هم بشویم. بعد هم لازم بود آنها را خوش کرده و صبح خیلی زود برخیزم و آنها را وصله کنم. شبها را اینطور می گذراندم. دیگر چرا با من از بخشایش صحبت می کنید؟ به علاوه من او را بخشیدم. سرفه شدیدی مانع شد که بیش از این صحبت کند. آب دهانش را با دستمالی پاک کرده و اخلاط سینه خود را به کشیش نشان داد و دست چپ را به سینه فشرد. دستمال کاملا خون‌آلود شده بود. کشیش سر را پایین انداخته چیزی نگفت. مارمیلادوف مشرف به موت بود. چشمانش را از صورت زنش که نزدیک شده بود بر نمی داشت. میل فراوان داشت به او چیزی بگوید. کوشش میکرد صحبت کند، زبان را با جدیت حرکت میداد، اما موفق نمیشد جز صداهای بی معنایی از دهان بیرون آورد. کاترین که فهمید شوهرش میخواهد از او طلب عفو نماید، با لحن شدیدی گفت: ساکت، بیفایده است، میدانم چه میخواهی بگویی. مجروح ساکت شد، اما در همان لحظه چشمانش به طرف در اتاق نگران شده سونیا را دید. تا آن وقت متوجه دخترش که در گوشه تاریک ایستاده بود نشده بود. ناگاه با صدایی بم و خفه گفت: او کیست؟ آنجاست؟ او کیست؟ با چشمان وحشت زده دری را که دختر نزدیک آن ایستاده بود نشان داده کوشش میکرد روی تخت خواب بنشیند. کاترین فریاد زد: حرکت نکن، بخواب. مجروح موفق شد با کوششی فوق قوه بشری بر نیمکت تکیه کند. مدتی دخترش را با وضع عجیبی نگاه کرد. به نظر می رسید که او را نمی شناسد. به علاوه اولین دفعه بود که او را در این لباس می دید. دختر تیره بخت و شرمسار در حالی که از شرم سرخ شده بود با زرق و برق فاحشه ها به انتظار ایستاده تا به او اجازه بدهند که از پدرش آخرین وداع را بکند. ناگاه پدر او را شناخته آثار درد و رنجی عظیم بر چهرهش ظاهر گردید. فریاد زد: سونیا دخترم، مرا ببخش. میخواست دست دراز کند ولی تعادل خود را از دست داد. روی کف اتاق غلتیده با عجله او را بلند کرده روی نیمکت گذاشتند، اما کار تمام شده بود. سونیا تقریبا بیحال شده فریاد ضعیفی کشید و به سوی پدر دوید و او را در آغوش کشید. مرد در میان بازوان زنش جان سپرد. کاترین به نعش شوهرش نگاه کرد و گفت: جان سپرد. حالا چی کنیم؟ با چه او را دفن کنیم؟ فردا بچه هایم را با چه پولی خوراک بدهم؟ راسکولنیکوف به زن نزدیک شده گفت: هفته پیش شوهر شما اوضاع و احوال زندگانیش را برای من حکایت کرد. مطمئن باشید که او با شور خاصی از شما قدردانی می نمود. از آن روز چون دیدم تا چه حد نسبت به شما فداکار است و مخصوصا چقدر شما را دوست و محترم می دارد، با وجود عادت زشتش او را به دوستی خود پذیرفتم. اجازه بدید با شما کمک کرده آخرین وظیفه خود را نسبت به دوست فقیدم انجام دهم. این 20 روبل را بگیرید و اگر هم وجود من برای شماها مفید باشد، به دیدن شما خواهم آمد. شاید فردا بیایم. خداحافظ. با شتاب از خانه بیرون رفت، ولی وقتی از راه رو عبور میکرد، ناگاه در بین جمعیت نکودیم را که از حادثه خبر داده شده و برای انجام تشریفات قانونی آمده بود ملاقات کرد. از زمان کلانتری که آن واقع اتفاق افتاد، کلانتر راسکولنیکوف را ندیده بود. با این حال فوراً او را شناخت و گفت: آه، شما هستید؟ راسکولنیکوف جواب داد: مرده است. برای او کشیش و پزشک آوردن، هیچ چیز کسر نداشت. زن بیچاره را زیاد مضطرب نکنید. مسلول است و این بدبختی او را از بین خواهد برد. اگر می توانید او را تسلی دهید. در حالی که لبخند می زد، رو به روی کلانتر نگاه کرد و گفت: می دانم شما آدم خوبی هستید. نکودیم که چند لکه خون تازه روی جلیقه جوان دیده بود اظهار داشت: ولی لباس های شما لکه خون دارد. جوان با وضع غریبی گفت: بله، خون روی لباسم چکیده است. غرق خون شدم. بعد لبخندی زده با حرکت سر از مخاطب خود وداع کرده دور شد. بدون آنکه شتاب کند آهسته از پله ها پایین رفت. نوعی تب تمام وجودش را آشفته ساخته بود. ناگاه حس کرد که زندگی تازه و نیرومندی سراسر وجودش را فرا گرفته است. این احساس او مانند احساس محکوم به اعدامی بود که غفلتاً بخشوده شده باشد. در میان پله ها به کشیش که به سوی خانه خود می رفت راه داد تا عبور کند. با خاموشی سلامی رد و بدل کردند. آنگاه راسکولنیکوف از پله های آخر پایین رفت. ناگهان صدای پایی از عقب شنید. شخصی دنبال او می دوید. پولنکا دنبال او دویده فریاد می زد: گوش کنید، گوش کنید. جوان به عقب برگشت. دختر با شتاب از پله ها پایین آمده روبروی مرد جوان ایستاد. از حیات نور ضعیفی میتابید. راسکولنیکوف صورت زیبا ولی لاغر پولنکا را نگاه کرد. دختر با خوشحالی بچگانه به او نگاه کرده لبخند میزد. حتما به او فرمانی داده بودند که خیلی موافق میلش بود. پرسید: گوش کنید، نام شما چیست؟ کجا منزل دارید؟ جوان دستها را بر شانه دختر گذاشته با نوعی خوشحالی به او نگاه میکرد. خودش نمیدانست چرا از تماشای این دخترک خوشش می آید. پرسید: شما را کی فرستاده است؟ دختر خنده‌ای کرد و گفت: خواهرم سونیا مرا فرستاده است. آها، منم فکر می کردم او شما را فرستاده. دختر خندید و گفت: نه، مادرم مرا فرستاده. ابتدا سونیا مرا فرستاد، بعد مادرم گفت: پولنکا زود باش برو. شما سونیا را دوست دارید؟ پولنکا با نیروی مخصوصی در حالی که لبخندش جدی تر می شد جواب داد: او را بیش از هر کس دیگر دوست دارم. راسکولنیکوف گفت: مرا هم دوست دارید؟ دخترک به جای اینکه پاسخ دهد صورتش را نزدیک برده به سادگی لبهایش را تسلیم او نمود که ببوسد. ناگاه با دستانش که چون چوب کبریت نازک بود دستهای راسکولنیکوف را سخت فشرده سر خود را بر شانه جوان گذارده بی صدا شروع به گریه کرد. پس از دقیقه‌ای صورتش را که از اشک مرطوب شده بود با دست پاک کرده گفت: پدر بیچاره. بعد با متانت مخصوص کودکانی که می‌خواهند مثل اشخاص بزرگ صحبت کنند گفت: این روزها جز این طور بدبختی‌ها چیز دیگری دیده نمی‌شود. راسکولنیکوف گفت: پدر شما شما را دوست می‌داشت؟ دختر با همان لحن جدی پاسخ داد: لیدوچکا را دوست می‌داشت، چون او از همه کوچکتر و از همه مریض احوارتر بود. او را بر دیگران ترجیح می‌داد و همیشه برایش هدیه می‌آورد. خواندن را نزد پدر یاد می‌گرفتیم و من پیش او دستور زبان و قوانین مذهبی می‌خواندم. مادر ما چیزی نمی‌گفت، اما می‌دانستم که از درس خواندن ما خوشش می‌آید. مادر می‌خواست به من زبان فرانسه یاد بدهد، چون وقت آن است که آموزش را شروع کند. می‌توانید نماز بخوانید؟ چطور نمی‌توانم؟ چون من از همه بزرگتر هستم. مدتی است که تنها نماز می‌خوانم. کلیا و لیتوچکا با صدای بلند همراه مادرم نماز می‌خوانند. ابتدا استغاثه و نماز مخصوص حضرت مریم خوانده، بعد می‌گویند: خدایا به پدر دیگر ما بخشایش و آمرزش عطا فرما. باید به شما بگویم که مدتی است پدر سابق ما مرده است. این یکی دیگر است، اما ما برای پدر اولیه‌مان هم دعا می‌کنیم. پلینکا، نام من رودیاست. گاهی مرا در دعاهایتان نام ببرید و فقط بگویید: خدایا بنده‌ات را ببخش. دختر با حرارت گفت: تمام عمرم برای شما دعا خواهم کرد. سپس دوباره شروع به خنده کرد و جوان را با محبت بوسید. راسکولنیکوف نام و آدرس خود را به او داده، قول داد که فردا به منزل آنها برود. بچه او را ترک کرد. هنگامی که از خانه بیرون می رفت تقریبا ساعت 10 بود. چون کمی دور شد با خود می گفت: بس است. وحشتهای بیهوده و هیولاها و اشباح خیالی، شما دور شوید. زندگی مرا رها نکردید. مگر از سایه زنده نبودم؟ زندگی من با مرگ پیرزن از بین نرفته است. پیرزن، خدا روحت را آرامش بخشد. آیا وقت آن است که بخزاری روح من هم راحت باشد یا نه؟ بعد مثل اینکه قدرت نامرئی را به جنگ بتربد گفت: اکنون که عقل و اراده و نیروی خود را باز گرفتم، خواهیم دید کدام یک از ما غالب خواهد شد. در این ساعت خیلی ضعیف هستم، اما تصور میکنم هیچ مریض نیستم. فقطی که از خانه‌ام بیرون آمدم می‌دانستم که ناخوشی‌ام ناپدید خواهد شد. راستی خانه رازومیخین نزدیک است، به آنجا می‌روم. بگذار او شرطش را ببرد. اگرم مرا مسخره کند اهمیت ندارد. نیرو لازم است و بدون آن کاری نمی‌شود کرد. سپس با اطمینان گفت: اما آنها نمی‌دانند که نیرو سبب فراهم آوردن نیرو می‌شود. جسارت و اعتماد به نفس راسکولنیکوف دقیقه به دقیقه زیادتر می شد. تغییرات محسوسی در او حادث می گشت. بدون زحمت خانه رازومیخین را یافت. مستأجر جدید را همه می شناختند. دربان خانه او را به راسکولنیکوف نشان داد. صدای شلوغ جمعیت زیادی تا وسط پله ها می رسید. در کفشکم باز بود، صدای داد و فریاد به گوش می رسید. اتاق رازومیخین وسیع بود. مهمان ها تقریبا 15 نفر بودند. پشت تیغه دو سماور و چندین بطری و چند ظرف خوراک گذاشته شده بود. دو نفر کلفت صاحب خانه در این میانه جنب و جوشی داشتند. راسکولنیکوف رازومیخین را طلبید. او هم با خوشحالی به سوی راسکولنیکوف آمد. در نظر اول دیده می شد که رازومیخین خیلی مشروب نوشیده و با اینکه معمولاً مست نمی شد، معلوم بود که این دفعه خودداری نکرده است. راسکولنیکوف گفت: گوش کن، آمدم بگویم شرط را برده ای. انسان نمی‌داند برایش چه اتفاقی خواهد افتاد، اما چون خیلی ضعیف هستم داخل جمعیت نخواهم شد. به زحمت می‌توانم بر پاهایم بایستم. آمدم سلام بگویم و خداحافظی کنم، اما فردا سراغ من بیا. رازومیخین گفت: می‌دانی چه می‌کنم؟ همراهت می‌آیم، چون خودت می‌گویی ضعف داری. راسکولنیکوف گفت: پس مهمان‌ها را چه می‌کنی؟ این مرد که موهای مجعد دارد و در را نیمه باز کرده کیست؟ او جواب داد: کسی چه می داند؟ شاید یکی از دوستان عمویم باشد یا بدون دعوت آمده باشد. عمویم را نزد آنها میگذارم. او مرد بسیار خوبی است. تأسف میخورم که ممکن نیست امروز با او آشنا شوی. به علاوه بگذار تمامشون به جهنم بروند. با اونا کاری ندارم. میخواهم کمی هواخوری کنم. دوست من، تو خیلی به موقع آمدی. اگر 2 دقیقه دیگر دیرتر می آمدی، من 2 دستی روی اونها می افتادم. زیرا اینقدر مهمل می گویند. آه، تو نمی توانی تصور کنی که انسان به قادر باشد اینقدر مهملات سر هم ببافد. بعد از همه اینها شاید بتوانی تصور کنی که آیا ما خودمان نیز هزیان نمی گوییم؟ بگذار آنها به یاوه‌گویی خود ادامه دهند و ما برویم. البته همیشه یاوه نخواهند گفت. دقیقی صبر کن تا زوسیموف رو هم بیاورم. پزشک با شتاب فوق‌العاده‌ای نزد راسکولنیکوف آمد. چون مریض خود را دید، کنجکاوی مخصوصی بر چهره ظاهر گردید، ولی به زودی صورتش روشن شد. به بیمار گفت باید از سایه بروید بخوابید، چیزی بخورید که خواب آرامی بکنید. بگیرید، این گرد را برای شما تهیه نمودم، آن را خواهید خورد. راسکولنیکوف جواب داد البته. زوسیموف خطاب به رازومیخین گفت خوب کاری میکنی که همراه او میروی، تا ببینم حالش چطور میشود. امروز بهتر است، تغییر حالش محسوس است. هرقدر انسان زندگی کند یاد میگیرد. آنها وقتی داخل کوچه شدند، رازومیخین به رفیق خود گفت میدانی لحظه پیش زوسیموف آهسته به من چه میگفت؟ سفارش میکرد در بین راه با تو صحبت کنم و گفته های تو را برای او بگویم، چون او تصور میکند تو دیوانه هستی یا اینکه نزدیک از دیوانه شوی. تصورش را میکنی؟ اولا به نظر من تو به مراتب از او عاقل تری. ثانیا چون دیوانه نیستی میتوانی به فکر احمقانه او بخندی. ثالثا این هیکل گوشتی که متخصص جراحی است مدتی است دیگر جز امراض روحی فکری به سر ندارد. اما امروز صحبتی که با الکساندر کردی نظر او را نسبت به تو تغییر داد. راسکولنیکوف گفت الکساندر همه را برای تو گفته است؟ بله، خوب کاری کرده. حالا تمام داستان را فهمیدم. الکساندر را فهمید. بله رودیا، مختصر کلام این که اکنون من کمی مستم. موضوع این استش که این فکر را می فهمی؟ این فکر به مغزانها خطور کرده بود که می فهمی؟ هیچ کدوم از آنها جرأت نمی کردن این فکر را به صدای بلند بگویند، زیرا فکری احمقانه است. مخصوصا از روزی که نقاش ساختمان را بازداشت کردند، تمام این افکار ناپدید گردید. اما چرا اونها احمق هستند؟ میان خودمون باشد. من در خانه لوئیس با الکساندر نزاع کردم، اما نگذاری بفهمد که تو از این واقعه با خبر شده ای، چون ملاحظه کردم که زود رنج است. امروز موضوع برای من روشن شد. مخصوصا ایلیا در این قسمت مؤثر بود است. او بیهوش شدن تو را در کلانتری دلیل دانسته، ولی بعدن از این فکر خود شرمنده گشته. راسکولنیکوف با میل گوش میکرد. رازومیخین در اثر مشروب بدون ملاحظه پرحرفی میکرد. اگر بیهوش شدم برای اون بود که اتاق گرم بود و بوی رنگ تازه دیوارها مرا خفه میکرد. رازومیخین گفت فکر یافتن دلیل هستی؟ رنگ فقط سبب بیهوشی تو نبوده، مرض تو از 1 ماه پیش شروع شده. زوسیموف این قسمت رو تایید میکنه. اما نمیتوانی تصور کنی این الکساندر بی تجربه اکنون چقدر شرمنده است. میگوید من به اندازه انگشت کوچک این مرد ارزش ندارم. تو را میگوید. او گاهی احساسات خوبی دارد، اما درسی که در کریستال به او دادی کامل بوده است. ابتدا او را ترسانیده و به لرزه در آوردی. تو باعث شده بودی دوباره او این فکر ابلهانه را بپذیرد، ولی ناگهان نشان دادی که او را مسخره میکنی. این حرکت تحقیرآمیز تو سبب شد که او خرد شود. چه بد شد که من اونجا نبودم. الکساندر اکنون در خانه من است، میخواست تو را ببیند. پرفیر هم مایل است با تو آشنا شود. راسکولنیکوف گفت آه، او هم؟
اما چرا زوسیموف مرا دیوانه تصور کرده است؟ رازومیخین گفت یعنی نمی گفت که دیوانه هستی، خیال می کنم امروز بگذاریم، من خیال می کنم امروز خیلی پرحرفی کردم. چیزی که سبب تعجب او شد این است که موضوع این قتل برای تو جالب توجه است، حال که از تمام قضایا مطلع شده و می داند شنیدن این حادثه برای تو سبب چه عصبانیتی گشته و این واقعه با ناخوشی تو چه ارتباطی داره، فهمیده تو چرا به این قضیه علاقه داری. من کمی مست هستم. چیزی که می توانم بگویم این است که او عقیده مخصوصی دارد. تکرار می کنم، فکر امراض روحی مغز او را اشغال کرده. تو نباید از این قضیه نگران باشی. چند لحظه ای هر دو ساکت ماندند. بعد راسکولنیکوف گفت گوش کن رازومیخین، می خواهم به تو راست بگویم. از سایه از خانه کارمندی که بدرود حیات گفت می آیم. آنجا تمام پولم را دادم. به علاوه از سایه موجودی مرا بوسید که اگر کسی را کشته باشم. خلاصه در آنجا زنی را دیدم که بر روی کلاهش پر سرخی زده بود. اما من هزیان میگویم، خیلی ضعف دارم، مرا نگه دار. به پله ها رسیدیم. رازومیخین با اضطراب پرسید چطور میشوی؟ راسکولنیکوف گفت چیزی نیست، سرم گیج میخورد. بدبختی آن است که خیلی اندوهگین هستم، واقعا مثل یک نفر زن. نگاه کن آن چیست، نگاه کن. چرا میگویی؟ مگر نمیبینی اتاق من روشن است؟ از شکاف
نزدیک در اتاق صاحبخانه رسیده بودند و از آنجا معلوم بود که اتاق راسکولنیکوف روشن است. راسکولنیکوف اظهار داشت غریب است، شاید ناستازیا آنجا باشد. هیچ وقت در این ساعت به اتاق من نمی آمد. از طرفی مدتی است که او خوابیده است، برای من یکسان است. خداحافظ. رازومیخین گفت چه میگویی؟ همراه تو میایم بالا. بله میایم. میدانم که با هم بالا خواهیم رفت، اما میخواهم اینجا دستای تو را فشرده از تو ودا کنم. دستت را بده به من. خداحافظ. رودیا تو را چه میشود؟ هیچ. خیلی خوب، برویم بالا، تو شاهد خواهی بود. هنگامی که از پله ها بالا می رفتند رازومیخین فکر کرد شاید زوسیموف حق داشته باشد. با خود گفت شاید با پرحرفی فکر او را آشفته نموده باشم. هنگامی که به در نزدیک شدند از داخل اتاق صدای شنیده می شد. رازومیخین گفت اینجا چه خبر است؟ راسکولنیکوف اول در را باز کرد و بعد حیرت زده جلوی آستانه در ایستاد. مادر و خواهرش را روی نیمکت نشسته دید. نیم ساعت بود که آنها منتظرش بودند. چرا آمدن آنها برای او ناگهانی بود، در صورتی که همان روز شنیده بود که در آینده نزدیکی به پترزبورگ خواهند آمد؟ چرا به این موضوع فکر نکرده بود؟ نیم ساعت بود که آنها از ناستازیا که در برابرشان ایستاده بود سوال می‌کردند. کلفت تمام جزئیات را برای آنها گفته بود. وقتی که از ناستازیا شنیدند راسکولنیکوف در حال ناخوشی و تب از خانه بیرون رفته است، وحشت زده شدند و او را از دست رفته میپنداشتند. در این نیم ساعت اشک‌ها ریختند و فکرهای تشویش‌آمیز به سرشان آمد. هنگامی که راسکولنیکوف ظاهر گردید با فریادهای شادی از او استقبال کردند. مادر و خواهرش به سوی او دویدند، اما او بی حرکت چون مرده‌ای باقی ماند. فکری ناگهانی و تحمل ناپذیر سراسر وجودش را منجمد ساخته بود. حتی نتوانست با آنها دست بدهد. زنها او را به سینه فشرد و می بوسیدند و در آن واحد خندیدند و گریستند. قدمی برداشت، تلو تلو خورده و بیهوش بر زمین افتاد. فریادهای وحشت و ناله بلند شد. رازومیخین که تا آن وقت در آستانه اتاق ایستاده بود داخل شده مریض را در بازوهای نیرومند خود گرفته و روی نیمکت خوابانید. بعد به خواهر و مادر او گفت چیزی نیست، بیهوش شده است، اهمیت ندارد. از سایه پزشکش می گفت که حال او خیلی بهتر است و کاملا بهبود یافته است. آب بیاورید، دارد حال می آید.
سپس بدون آنکه متوجه باشد با خشونتی غیر عمدی دنیا را مجبور کرد که روی نیمکت خم شده و ببیند چطور برادرش به هوش می آید. مادر و خواهر به رازومخین با حق‌شناسی و مهربانی و به نظر خود حالت حامی و یاور نگاه می کردند. نستازیا برای آنها گفته بود که هنگام ناخوشی رودیا این جوان چالاک چه فداکاری هایی کرده است. جوان چالاک نامی بود که پولشری مادر راسکولنیکوف همان شب هنگام صحبت با دخترش به رازومخین داده بود است.